ترس از دست دادن امتیازاتی که افراد وابسته به حکومت دارن و ترسشون از مواجه شدن با انتقام مردم، اینا همه ممکنه باعث بشه که دست به خشونت‌های خیلی گسترده تری بزنن و اون خشونت قاعدتا یه چرخه خشونتی رو ایجاد میکنه که نمیتونه به نتیجه مطلوبی برای جامعه در نهایت منجر بشه متاسفانه.
اما اجازه بدید که برگردم به آقای عطابکی. آقای عطابکی، چون باید به یک جمع‌بندی برسیم در مدت زمان باقی مونده تا پایان برنامه، من میخوام یک نکته ای رو خانم پیغمبرزاده بهش اشاره کردند و خیلی ها این روزها در مورد این داستان هم حرف میزنن، مسئله رهبری نداشتن یا غیر متمرکز بودن اعتراض های اخیر. اینکه آیا این رو باید یک نقطه قوت برای این اعتراض ها بدونیم یا این میتونه یک نقطه ضعفی باشه و منجر به این بشه که ندونیم که به هر حال این جریان به چه سمتی داره میره و نتیجتاً چه چیزی از اون منتج خواهد شد؟
اجازه بدید برای پرهیز از هر کشفهمی که در صحبت‌های نخستم داشتم بگم، وقتی که من راجع به مردم سالاری مرکز پیرامون صحبت می‌کنم، نگاهم به تاریخ بلند ایرانه که ما شاهد دوره‌های تمرکز و عدم تمرکز بودیم. این دوره‌های عدم تمرکز نوعی در حقیقت مشارکت فرودستان به حاشیه رفتگان رو، چه قومی چه در حقیقت طبقاتی چه جنسیتی چه از این دست، رو فراهم کرده. به همین خاطر ضمن این که پرهیز میکنم که یک تصویر رویایی از ایران بدم، میخوام بگم که ما داشتیم دوره هایی که عاملیت مردم رو داشتیم، ما داشتیم که در حقیقت صدای پیرامون رو شنیدیم در همین تاریخ معاصرمون، و تمام اینها در حقیقت برای جنبش‌های اعتراضی اجتماعی انقلابی ما یک پیشینه بسیار بسیار چشمگیری رو به ارث گذاشته. اما اجازه بدید در ادامه صحبت‌های خانمای پیغمبرزاده بگم که من اصولاً با این نگاهی که ما میگیم دهه 80ها، دهه 70ها، دهه فلان، با این دهه بندی‌ها مخالفم. این جنبش جنبش جوانانه، این جنبش جنبشی که بخشی از این جوانان رو زنان تشکیل میدن و در حقیقت عاملیت چشمگیری دارن. جوانی اینها ازشون دریغ شده، اما جوانی پدرانشون هم و مادرانشون هم دریغ شده. پدران و مادران اینها هم جوانی نکردن. بنابراین این تلاشی که گاه به کار برده میشه که در حقیقت فقط کانونی، نقطه کانونی دهه 80 ها باشه، به نظر من از اون همبستگی در حقیقت سنی که ما نیاز داریم که تجربه گذشتگان انتقال داده بشه در حقیقت به چشم میخوره. یه تلاشی هستش که میخواد به نوعی به که گذشتگان آدم های بیبو و خاصیتی بودن و مسبب تمام بدبختی ها بودن و حالا این جوان ها هستن که دارن در حقیقت تقاص رفتار پدر مادرانشون رو در حقیقت.
البته آقای عطابکی، خیلی ها خب در بین خود مسئولان جمهوری اسلامی، از جمله مثلا در فایل صوتی که به دست ما رسید از خانم هاشمی، فائزه هاشمی، به نوعی تلویحا ایشون همین مسئله رو عنوان میکنن. یعنی خیلی ها میگن که عذرخواهی میکنن نسبت به آنچه که در گذشته انجام داد. حالا این میتونه یک نگاه تاریخی
هاشمی
باشه.
بله، خانم هاشمی به درستی باید عذرخواهی بکنم به خاطر تمام رفتاری که خودشون و تبار فامیلیشون انجام دادن، ولی بسیاری کسانی که متعلق به دهه‌های گذشته داشتن هیچ نقشی در این سیاهکاری که ما شاهدش بودیم در 43 سال گذشته نداشتن. تجربه هایی داشتن و این تجربه ها قابل انتقال. ما نمیتونیم بگیم که کسانی که دهه 50 هستن مسبب این انقلاب اسلامی بودن، به هیچ رو. به همین خاطر میخوام بگم که ما ضمن این که می قبول داریم که این نسل نسلی است که ادبیات خودش رو داره، پویایی خودش رو داره، دسترسی داره به تمام امکاناتی که هیچ گروه دیگه، گروه نسلی سنی دیگه نداشته، میتونه به راحتی کنار هم بیاد. همیابی های ناجهانی، اون اسمارت مابی که ما تو جنبش های اعتراضی داشتیم، نمونه برجستش اگر من بخوام نشون بدم اینه که مثلا به همین خاطر به حقیقت میخوام پاسخی هم به پرسش شما بدم که وقتی میگید که عدم تمرکز وجود داره، ما در سال 2001 پرزیدنت جوزف استراد تو فیلیپین از قدرت به پایین کشیده شد وقتی که 1,000,000 که عمدتنینش هم جوانها بودن بدون هیچ سازماندهی به خیابان اومدن با دسترسی به این پدیده‌ای که من اسمش گذاشتم با همفکری استاد و دوست عزیزم داریوش آشوری همیابی ناگهانی یا همیابی هوشمند ناگهانی، تونستن در حقیقت قدرت رو به زیر بکشن. یعنی در فرایند تحولاتی که ما داریم از پایین بدون سیاست متمرکز بدون رهبری متمرکز وقتی که اینها از هزاران به ده هزاران به صد هزاران و به میلیونی در حقیقت میرسه از بطن خودش رهبری خودش رو هم ایجاد میکنه، رهبری نه از پیش ساخته شده کاریزماتیک بلکه رهبری که از بطن این جنبش‌های اجتماعی در حقیقت زاده میشه. نمونش رو اجازه بدید فیلیپین رو گفتم، اجازه بدید سریلانکا رو بگم، کولومبو رو بگم، اجازه بدید سودان رو بگم. بنابراین من هیچ نگرانی از این رادیکالیزمی که وجود داره در حال حاضر و داره میره که وسعت بیشتری پیدا کنه و شرایط انقلابی رو فراهم کنه که لزوما به انقلاب ممکنه منتهی نشه ولی شرایط انقلابی رو که فراهم میکنه میخوام برجسته کنم که در حال حاضر نبود یک سازمان به هیچ رو به معنای در حقیقت کم بضاعتی این جنبش نیست. این جنبش از پایین، از خیابان، از شهرهای متفاوت، از سقز شروع میشه به تهران و مشهد و کرمان و اصفهان میرسه و در فرایند خودش در حقیقت رهبری خودش رو هم ایجاد میکنه و به ثمر میرسونه. ادبیات خودش رو داره، باید این رو بفهمیم. این ادبیات محاصل در حقیقت تمام سیاهکاری جمهوری اسلامیه. وقتی که شما خس و خاشاک مینوید، وقتی که مگس میخونید اینها رو، وقتی زباله میخونید انتظار نداشته باشید اینها با زبان ادیبانه با شما صحبت کنن، خشم خودشون رو حتی تو زبان خودشون هم بیان میکنن. اینا هیچ قداستی برای ارزشهایی که 43 سال جمهوری اسلامی فراهم کرد قائل نیستن. بنابراین اگر نگاه میکنید که هنجار شکنن، هنجار شکنی در حقیقت حاصل تمام اون ستمی است که بر ایرانیان رفته و حالا ما میبینیم که مسئولیت رو در حقیقت عاملیتش رو این نسل گرفته و داره پدر مادراشون رو فرا میخونه که شما هم بیایید تو خیابون همراه باشیم با ادبیات ما، با نگاه ما، نهراسید و اون شکلهای کلاسیک و سنتی که یک حزب لنینی باید باشه، یک حزب نمیدونم فلان باید باشه که از پیش بتونه پلن انقلاب رو فراهم کنه به کناری بذارید، ما وارد فاز تازه‌ای از جنبش‌های اجتماعی شدیم که آنچه که براش به جد مهمه همیابی‌های در حقیقت هوشمند هستش به جای اون ساختار بسیار سنتی رهبری کاریزماتیک و از پیش تعیین شده.
ممنون از شما آقای عطابکی که با ما همراه بودید. آقای پیوندی با شما ادامه بدیم چون بخشی از صحبت‌های آقای عطابکی رو دوست دارم از شما هم جویا بشم. ضمن اینکه بد نیست اشاره بکنیم که به هر حال خانم فائزه هاشمی هم اکنون بازداشت شدن و در بازداشت به سر میبرن به واسطه همین اعتراض‌هایی که بوده و متهم شدن به هر حال مشارکت در این اعتراض‌ها، ولی یک نکته‌ای وجود داره. شرایطی که ما واقعا نگاه میکنیم به افرادی از جنس خانم هاشمی و حالا دیگرانی مثل ایشون که یه مقداری خودشون رو حالا جدا کردن یا فاصلهی گذاشتن، آیا اونها میتونن همچنان در این اتفاقی که داره میفته نقشی داشته باشن یا به هر حال باید به واسطه یه نقشی که در گذشته داشتن هر چند که فاصله گذاری هم بخوام بکنن شماتت بشن، و از طرف دیگه این رادیکالیسمی که الان ما میبینیم آیا میتونه یک تهدید باشه، باید ترسید ازش یا نترسید و به اون چیزی فکر کرد که الان آقای عطابکی عنوان کردن تحت عنوان همیابی هوشمند ناگهانی که در نهایت به اونجا منجر میشه و اون نگاه کلاسیک اصلا به رهبری یک جریان اجتماعی اعتراضی و اینها رو هم باید به کناری گذاشت؟
بله، اینا سوال خیلی مهمی هستن. ببینید اگه در مورد سوال اولتون من برگردم، من میتونم بگم که در حقیقت اصلاح طلبان با گفتمان دیروزشون با گفتمانی که باهاش به قدرت رسیدن یا خواستن در قدرت بمونن یا مشارکت بکنن در جمهوری اسلامی، دیگه برای جامعه امروز مشکلاتش و حتی ساختار حکومت دیگه نمیتونن کارایی داشته باشن. بنابراین دو راه دارن، یا اینکه ساکت بمونن، بخش مهمشون هم الان ساکتن، یا اینی که واقعا بیان در واقع بازاندیشی اساسی بکنن در مورد حکومت دینی، در مورد دخالت دین در حکومت، در مورد جایگاه روحانیت و حکومت، و یک بار و برای همیشه در برابر در مورد مسئله برابری زن و مرد، برای اینکه در واقع زنانه بودن این حرکت و خواستهای زنانه الان در این حرکت در مرکز در واقع شعارهای این حرکت است. اصلاح طلبات در همه این زمینهایی که من گفتم دارای یک گفتمان مبهم و میشه گفت تا حدودی برای امروز بسیار در واقع دور از خواستهای امروز مردم هستند. ولی در دورنمای تحول جنبش مسئله توازن نیروست، یعنی این نیرویی که الان تو خیابونه اگر چند برابر نشه، اگر در حاکمیت شکاف ایجاد نشه، اگر در واقع اون بخشایی که میرفتن رأی میدادن و امروز همدردی خاموش دارن یا از پنجرهای خونهشون کف میزنن فقط به کف خیابون ها نیان، یعنی اون کسایی که میخواستن از راه مسالمت آمیز این حکومت رو تغییر بدن، اینا همه در واقع اون جویبارهایی هستن که باید به هم بپیوندن و اون سیل عظیم رو وجود بیارن. و من فکر میکنم تغییر نظام یا رفتن به صورت از شرایط انقلابی به یه انقلاب واقعی زمان اتفاق افتاد، همونجوری در خیلی از کشورهای دیگه دیدیم که این همگرایی در بین گروه‌های مختلف از اون بخشای از اصلاح طلبان که دیگه جدا میشن از اون گفتمان سابقشون و میپیوندن در حقیقت با شعارها و خواستهایی که امروز متناسب با سطح توقع مردم، اون خصوص اون نکاتی که بهش اشاره کردم، یعنی با این در واقع هر نیرویی که از حاکمیت کنده بشه در هر سطحی یه نیروی در واقع حاکمیت ضعیف میشه و جنبش قوی میشه. ما باید این حرکت را به جای این که در واقع نقش حذف کننده داشته باشیم، امروز ما باید این حرکت رو به صورت یک در واقع نبرد و چالش برای توازن قوا ببینیم. و این توازن قوا در حقیقت مسئله اساسی برای تغییرات آینده است، و اگه این توازن قوا به سود جنبش در خیابون به هم نخوره، ما کماکان میتونیم در حقیقت در یه بنبست بمونیم، حالا یا سرکوب یا فرسایشی شدن یا هر نوع دورنمای دیگه‌ای که در مقابلش باشه. اما در مورد سوال شما در مورد رادیکالیسم، من اگه بخوام سریع بگم، من فکر میکنم که این رادیکالیسم در شعارها و خواستها کاملا قابل فهمه، و منم فکر میکنم که ما نیاز به این رادیکالیسم داریم برای اینکه یک ضربه‌ای باشه از روانی برای جامعه‌ای که در حقیقت هنوز نیومده وسط، و برای اینکه بتونه در حقیقت متوجه بشه که ما با چه بحران عمیقی دست و پنجه نرم میکنیم، بحرانی که در بُعد جنسیتی، اقتصادی، فساد، شکاف نظرها، آسیب‌های اجتماعی در همه ابعاد خودش واقعا تبدیل به یک زخم‌های بزرگ برای جامعه ایران شده، و این بدون در واقع نوع رادیکالیسم سیاسی به اینا نمیشه پرداخت. اما رادیکالیسم در شعارها و رادیکالیسم در خواستها به معنای رادیکالیسم در کنش‌ها نیست، یعنی در واقع این به معنا نیست که رفتن به سوی حرکت‌های خشونت‌آمیز در این لحظه، در حالی که توازن قوا در واقع تو جامعه ایران خیلی خیلی شکننده هست، یک چیز مثبتی. این میتونه نیروهایی که مرددن، نیروهایی که به خیابون نیومدن و از پیوستن به جنبش در واقع باز داره. این بنابراین این رادیکالیسم باید دید در چه معنایی به کار می‌بریم. من در معنای سیاسیش کاملا موافقم با این، ولی در معنای کنشیش فکر میکنم باید ما نافرمانی مدنی، جنبش وسیع مدنی و حرکت‌های مدنی و اومدن به خیابون برای اینکه این حکومت از نظر اخلاقی و از نظر سیاسی شکست خورده، باید در عمل در حقیقت این تبدیل بشه به یک واقعیت در ایران. و بالاخره آخرین نکته که در صحبت های شما بود در مورد رهبریه. ببینید یه جنبش اجتماعی برای اینکه بتونه به نتیجه برسه، ناچاره که یک پروژه داشته باشه و یه نوع لیدرشیپ رو در جریان حرکت و پویایی خودش به وجود بیاره و اینها میتونه در واقع چیزایی باشه